الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره، یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایتی جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
سه‌شنبه شب از پخش رادیو معارف در کنار شما دوستان شنونده همراهان ارجمند هستیم و تا ساعت 6 بامداد فردا چهارشنبه انشاءالله برنامه‌های دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم و فرصتی حاصل شده که من فهرست و از زمان پخش ادامه برنامه رو عرض بکنم. برنامه پرسمان اعتقادی رو بعد از اعلام بنده تقدیم حضورتون میکنیم و پس از اون کلام امام پخش میشه، گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و پس از اون سرود ملی کشور عزیزمون پخش خواهد شد و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 جنگ شبانه رادیو معارف با عنوان شبستان پخش میشه. خصوصیات بندگان محبوب خدا موضوع این برنامه خواهد بود. یک بامداد خلوت انس پخش میشه، دعای جوشن صغیر با نوای حاج محمد نبوی ذاکر اهل بیت علیهم السلام پخش خواهد شد و 1:40 هم سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در برنامه بربال سخن خواهیم شنید. زلال تاریخ 2:10 به محضرتون تقدیم میشه به حضور استاد جباری و بررسی تاریخ صدر اسلام و برای ایران ویژه برنامه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم 2:40 پخش خواهد شد. برنامه پارسایان رو 3:00 میشوید، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی و 3:10 منشور امیر رو پخش میکنیم، شرح خطبه 163 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام 3:25 پخش میشه و 3:45 مکارم خوبان در سخلاق مرحوم آیت الله مصباح یزدی. برنامه تشرف 4:10 پخش خواهد شد، پس از اون آوای ملکوت، صبح نیاز 4:40 و فقال محمد 5:30 پخش خواهد شد. امیدوارم که برنامه ها رو بپسندید. پرسمان اعتقادی آماده پخش.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و خوش آمد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که محصول این گفتگو گامی در جهت فهم مسائل دین و عقاید باشه. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید لیست العبادت و کثرت صیام و صلاه و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. عبادت این فقط نیست که انسان بخواد خیلی نماز بخونه، خیلی روزی بگیره، نه. عبادت فقط و فقط اینه که انسان زیاد درباره امر خدا، درباره آیات الهی، درباره حکمت خدا و صفات خدا فکر کنه، درباره اینکه خدا نسبت به ما چیکار کرده. شبیه این روایت عیناً توی تحف العقول از امام عسکری علیه السلام هم نقل شده. از این روایت باز هم داریم که باید انسان اول تفکر کنه، تأمل کنه، مطالب رو بفهمه، اون وقت عبادت ارزش پیدا میکنه. در روایت داریم که کان اکثر عبادت ابوذر رحمه الله التفکر، بیشترین عبادت ابوذر هم تفکر بود، جور نبود همش به نماز و اینها، نه، فکر میکرد. و تفکر در واقع مقدمه برای اینکه انسان به فهم لازم برسه. انشاءالله که حاصل این برنامه تفکر باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی و شما ممنون از وقتی که برای ما و شنوندگان عزیز میذارید. با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در برنامه‌های گذشته که بحث نوبت را جناب استاد پی می‌گرفتن، به برخی از مباحث از جمله بحث اینکه پیامبران را برخی اومدن با شعرا یا نوابغ یا حتی کسان دیگه مثل عرفا مقایسه کردن، جناب استاد به ذکر چند مورد از نکاتی که در این مقایسه در واقع درباره پیامبران هست پرداختن: استقامت، صبوری، صدق و اخلاص ایمان انبیاء الهی در راه رسالت، شجاعت، بی خطا بودن، عصمت علمی و عملی، بحث عدم نیاز و مقدمات، بحث وسعت و عمق دامنه نکات و تعالیم انبیاء الهی، بحث سخن انبیاء، اینکه برنامه عملی داشتن برای سازندگی، تلاش انبیاء، اینکه همه در یک مسیر بودن، همراهی، هماهنگی و از یک منبع الهام گرفتن، از جمله مواردی بود که جناب استاد توضیحاتی ذیل هر کدام از اینها ارائه دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، بحث کلی ما خصوصیات پیامبران و ویژگی‌های پیامبران بود. آخرین بحثی که در این باره مطرح میکنیم ویژگی های شخصی و شخصیتی پیامبران. حالا بر اون مطالبی که گفتیم، پیامبر باید دارای یه سلسله خصوصیات فردی و شخصیتی باشه که اینها در واقع از اون شواهد و قرائن قطعی دال بر نبوت اونها حساب میشه. از جمله اون شواهد یکیش اون جایگاه خانوادگیه. پیامبر نباید در خانواده مثلا بدنام متولد شده باشه که مادرش متهم به فحشا باشه یا پدرش مشهور به فساد باشه، طوری که مردم به همین دلیل او رو قبول نکنن و یک حالت تنفر ایجاد کنه در مردم، بگن پدرش فلان بوده حالا این آمده به ما میگه که چنین باشید، مادرش چنین بوده حالا به ما میگه مثلا چنین باشید. دومین خصوصیت، خصوصیت جسمانیه. پیامبر نباید بیماری‌های تنفرآور و منفر مثل جزام، برس مبتلا به این بیماری ها باشه. همینطور نباید بوی بد و سایر نقایص بدنی در پیامبر باشه. اینکه پیامبر به شدت دقت میکرد که بوی خوش داشته باشه، حتی گفتن که اگه از جای عبور میکرد تا مدت ها بعد هنوز بوی خوش پیامبر اونجا بود. این یک دلیلش همین بود که خب بوی بد مردم رو فراری میده. خصوصیت بعدی خصوصیت اخلاقیه. اولی خانوادگی بود، دومی جسمانی بود، سومی اخلاقیه. پیامبر نباید بد اخلاق باشه، نباید تند خو باشه. ولو کنت فظاً غلیظاً القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم. پیامبر اگر بد اخلاق باشه، مردم از اطرافش پراکنده میشن، مردم از او فرار میکنن. پس حسن خلق باید داشته باشه. و اینکه لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. این تعریفی است که خدا از پیامبر کرده. وقتی سیره پیامبر رو میخونیم، نباید عیبی در پیامبر ببینیم که با سه تنفر بشه و نیست، وجود نداره.
بسیار خوب.
مطلب بعدی اون آداب اجتماعیه که در پیامبران باید باشه. پیامبر نباید کارهای مرتکب بشه که از نظر اجتماعی سبک باشه، جلف باشه، قابل قبول نباشه. مثلا لباسهای نامناسب بپوشه، یا مثلا فرض کنید که در حال راه رفتن تو خیابون مثلا غذا بخوره. شدی بارست کردم که فرض کنید عباش جمع کنه، زیر بغلش بگیره، یه ساندویچ هم دستش بگیره، یه دستش هم یه نوشابه مثلا گاز بزن و بره. هیچ کدامش حرام نیست، اما اینها خلاف اون آداب اجتماعیه که مردم این رو از پیامبر انتظار ندارن. چنانکه کسانی هم که لباس پیامبر رو پوشیدن باید دقت کنن.
بله.
بعضی از کارها حرام نیست، ولی خلاف مروبته. وقتی خلاف مروبت شد، دیگه انسان از عدالت ساقط میکنه.
بله.
این کارهایی که خلاف مروبته، انسان از عدالت ساقط میکنه. به هر حال پیامبران باید این مسائل اجتماعی رو داشته باشن. پیامبر اعظم چون زمان ایشون موهای مردها بلند بود، تراشیدن سر رو قبیح میدونستن. ظاهرا فقط سر برده ها تراشیده میشد. خب موهای پیامبر بلند بود تا لاله گوشیشون میرسید و دوتا شونه همیشه تو مسافرت ها همراهشون بود. یه شونه کوچیک برای محاسنشون، یه شونه بزرگ برای سرشون که مرتب شانه بکنن. همین خود آراستگی و مرتب بودن، پاک نظیف بودن و اینها هم چیزهایی بود که از شواهدی است که بعد در پیامبران باشه. اون که گفتیم بوی بد نداشته باشه، شامل این هم میشه. آخرین نکته که عرض میکنم بحث محتوای دعوت پیامبرانه. حالا این محتوای دعوت رو یک توقفی روش داشته باشیم خوبه، چون بعضی ها مدعی نبوت بودند و الان هم گاهی هستن. وقتی انسان به اون محتوای پیامشون نگاه میکنه ببینه که این پیام با عقل جور نیست، با فطرت انسان جور نیست. حالا اینو باشه انشالله جلسه بعد.
بله انشالله. متشکرم از شما جناب استاد، استفاده کردین. انشالله ادامه بحث در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی.
329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامی که 3553 پل های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. ما سوالات تلفنی شما و اولین سوال.
بله، میخواستم بفهمم که این نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، حالا اون دنیاشه که من نمیدونم حالا برنامه چطوریه، تو این دنیا اگه بخواییم مجازاتش کنی اینا چجوری باید مجازاتش کرد؟ اینا میخواستم از آقای محمدی سوال کنم.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. با لحجه خیلی شیرین جناب استاد پرسیدن که این آدم، این نخست وزیر اسرائیل، اگر بخوایم تو این دنیا باید چه کار کرد؟ چه بلایی باید سرش بیاد؟
این دنیا نمیشه کاری کرد، فقط باید اعدامش کنن. اعدام هم نه مسلش کنن، نه اینکه بخوان شکنجش کنن، چون اینا که دستور شهر نیست دیگه. مثلا باید به دارش بزنن فرض کن، یا تیروارونش کنن مثلا. اون چی ایشون میخواد تو دنیا پیدا نمیشه. یکی از دلایل ما هم بر وجود معاد همینه که شخصی که ده ها هزار بلکه صد ها هزار انسان بیگناه رو کشتی یا بکشتن داده،
بله.
خب این بندازه یک نفری که، البته یک نفر هم که نمیشه، جناب سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، اون شهید بزرگوار، میگفت که کفش قاسم سلیمانی از همه اینها، همه سران اینها، از شرافتش بیشتره،
از ترام. بله، سر ترام پرامت.
خب حالا فرض کنیم که مثلا اینا با هم مساوی باشن، النفس به نفس، نتانیاهو رو به ازای یک نفر اعدامش کردن، چند ده یا چند صد هزار انسان دیگه سرشون بیکلا موند، هیچ کار نمیشه کرد دیگه، مرد، اعدام شد، تمام شد. به همین دلیل میگم حتما باید عالم دیگری باشه که این ظرفیت رو داشته باشه که ایشون نه یک بار، هزاران بار تا پای مردن پیش بره ولی نمیره. کل ما نزجت جلودهم و در ناهم جلودن غیر حال یا دوغل عذاب. این پوست میسوزه، سفت میشه، به اصطلاح جزغاله میشه، این پوستو میکنن پوست بعدی. اگر دنیا بود صد بار مرده بود با اون سوختن، ولی اونجا نمیمیره، فقط این پوست کنده میشه پوست بعدی، لیذوق العذاب، تا بتونه اون عذاب رو بچشه. خب اونجا این ظرفیت هست و اینها در یک عذاب جاودان خواهند ماند، نه یه روز و دو روز و صد روز و صد سال و هزار سال، نه، همیشه تو جهنم خواهند ماند و اونجا آرزو میکنن کاش اصلا به دنیا نمی آمدن، آرزو میکنن کاش حیوان بودن، چون روز قیامت وقتی میبینن که حیواناتی که ظلم کردن، خب اونجا حق مظلوم از ظالم میگیرن، یعنی تصف القرنا انل جمع پیغمبر بودن، حق حیوان مظلوم از حیوان ظالم گرفته میشه، اون انتصاف حاصل میشه، بعد هر دو میمیرن، چون نفس مجرد ندارن خاک میشن. ایشون اونجا میگه کاش به جای این حیوان ها بود، و یا قول کافرو یا لیتنی کنتو ترابا، میگه کاش اونم حیوان بود الان چی میشد؟ بعد از اینکه عذابشو کشیده بود میمرد و خاک میشد، ولی اینجوری نیست، او زنده هست و عذابش ادامه داره. پس این که شما فرمودید اگر تو دنیا انتظار دارید کیفرشو ببینید، نخیر، نخواهد دید. هزار بارم به دنیا برگرده هی اعدام بشه، باز هم اوشی از اعشار بلکه یکی از هزار انجام نشده. فقط اون طرفه که ظرفیت تحقق عدالت خدا رو داره، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی، هم برای ثواب هم برای عقاب. عالم دیگری که استعداد و ظرفیت تحقق عدالت رو داره، در دنیا این ظرفیت وجود نداره. بنابراین در دنیا شما انتظار تحقق عدالت در برای این گونه افراد رو نداشته باشید، ولی اون طرف چرا؟
بله بسیار خوب، متشکریم. جناب استاد قدیمی ها میگفتن که خدا خونه ظالم رو خراب کنه، اونم ظالم هایی مثل صهیونیستا. ممنون، متشکریم از این برادر عزیز و شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و از این برنامه و برنامه های دیگه رادیو استفاده بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شماره پیامک 3553 راه دیگه ایست برای که شما سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0910-73-75 سوال کردن و فرمودن که نگاه کردن به سریال های خارجی که در اونها مفاسد اعتقادی وجود داره، مثلا برای خداوند زن و فرزند قائل هستن، یا حالا در مورد شیطان یا شیاطین هستش، اختیارات و تصرفاتی که دارن و فیلم هایی که در این باره هستش، از جناب استاد پرسیدن آیا به اعتقادات من این گونه فیلم ها لطمه وارد میکنه؟ بفرمایید استاد.
قطعا لطمه وارد میکنه، چون خیلی از لطائفش و خیلی از اون انحرافاتش متوجه نمیشید. یعنی خیلی از اون اهدافی که اونا دارن که از طریق هنر و از طریق اون فیلم به شما منتقل میکنن شما متوجه نمیشید. یه موقع متوجه میشید که دچار شبهه شدید، اونم چه شبهات خیلی سنگینی. اینکه کتب زاله در اسلام خوندنش حرام هست، نگه داشتنش حرام، خاطر همینه که واسه گمراهی میشه. بله، یه وقت کسی دو تا خصوصیت درش هست، یک تخصص داره، تخصص لازم، و میفهمه که این فیلم این اشتباهات درش هست، این انحرافات درش هست، پاسخش هم اینه.
بله،
این تخصص لازم رو برای فهم اون داره، و دو قصدش هم از دیدن نقده، نپذیرش، اسقا نمیکنه، استماع میکنه، گوش میکنه که رد کنه، نگاه میکنه که نقد برش بنویسه. انگیزش اینه، نیتش اینه، با این دو تا شرط اشکال نداره، هم مثلا تخصص داشته باشه و توان این کارو داشته باشه، توان نقد رو داشته باشه، هم قصدش هم نقد باشه، از اون نکته اول یقین داشته باشه که متأثر نمیشه، بلکه بیشتر پی به گمراهی و انحراف و نفهمی طرف مقابل میبره، و دوم این که انگیزش هم فقط برای نقد و دفاع از اسلام باشه. با این دو تا شرط اشکال نداره. این در صورتی که فقط بحث مسائل باطنی و محتوایی و خدمت شما عرض کنم که اون معرفتیش باشه. اما یه اشکال دیگه هم تو این فیلم ها سریال ها هست و اون شکل و قالبشه. خب چه بسا اون ظاهر بازیگراش مفسد انگیز باشه و باعث فساد بشه، باعث تحریک شهوت بشه، چیزی از این قبیل، از این حیث هم باز کار حرام میشه. ولذا اگر برفرض اون دوتا شرط هم وجود داشته باشه، اما یه چین مشکلی در این فیلم ها باشه، باز نگاه کردنش درست نیست. یه نکته دیگه عرض بکنم با اون این که خب ما چقدر وقت داریم در دنیا که بخوایم وقتمون رو صرف این چیزها بکنیم، وقتی که انسان میتونه مطالعه کنه، میتونه حالا سریالی ببینه که یک پیام معنوی داره، یک پیام مثبت داره، یک کمکی در زمینه اخلاق یا عقاید یا رفتار به انسان میکنه، بخواد بره این چیزهایی ببینه که حالا نه خارجی ها، گاهی داخلی هم ما دیدیم اینجوری که وقتی انسان، چون ما خودمون نگاه نمیکنیم ولی گاهی مجبوریم نگاه کنیم، تو خونه هستیم که نمیشه از خونه بریم بیرون، دیگران نگاه میکنن، ما هم جبران میبینیم. گاهی من فکر میکنم چه حالا این سریال مثلا با این 30 قسمتش 30 قسمتش چه پیام مناسبی رو منتقل کرد.
بله،
نمیتونم پیدا بکنم پیامو که به درد بخور باشه. و حتی گاهی میبینم که اشتباهات خیلی روشن و بارزی هم درش هست، که خب باید اون ناظرها و اون کسانی که بر این چیزا نظارت میکنن باید دقت بیشتری بکنن. گاهی انسان میبینه که این اشتباه کاملا روشن تو این مطلب، تو این فیلم هست، تو این سریال هست، ولی پخش میشه. خب مردم که متوجه نیستن، اون تهیه کننده ها و اون نویسنده ها و ناظرها باید دقت کنن که این چیه که به خورد مردم داده میشه.
بله بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این شنونده عزیز. جناب استاد فرمودن که حتما لطمات در واقع اعتقادی داره. حالا اگر شنونده عزیزی از این جور فیلم ها دیده، حالا به هر عنوان، اگر شبهه‌ای بود حتما ارسال بفرمایید، جناب استاد به اون مسائل اعتقادی پاسخ خواهند داد. همچنان با ما همراه باشید از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی.
پاسخهای کوتاه
938-88-14 پرسیدند: الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چند سال دارند؟
تقریبا 1191 سال از تولد امام زمان علیه السلام گذشته. شما خودتون سال قمری رو منهای 255 کنید که سال تولد امام زمان علیه السلام هست، عددی که به دست میاد میشه عمر امام زمان علیه السلام.
996-90 پرسیدند: آیا کسی که قرآن را غلط میخواند بهتر نیست اصلا قرآن نخواند؟
اولا قرآن رو بخونه، فرشته ها قرآن غلط رو بالا نمیبرن، صحیحش رو بالا میبرن، تصحیح میکنن و صحیحش رو بالا میبرن، و ثانیا با همین خوندن قرآن یواش یواش غلطهاش برطرف میشه و یواش یواش دیگه قرآن درست میخونه. یعنی نیست که الان که غلط میخونه تا ابد غلط بخونه، نه، یواش یواش خودش متوجه میشه، گاهی مثلا از یه نفر دیگه میشنود، گاهی خودش همین آیه رو جای دیگه به صورت دیگه میبینه، خلاصه یواش یواش تصحیح میشه. پس حتما قرآن رو بخونه.
915-43-06 گفتند: یه توضیح درباره خوف و رجا بدین.
خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید. معنیش اینه که انسان زمین که باید به رحمت خدا همیشه امیدوار باشه، اما این امید به رحمت او رو وادار به گناه نکنه، از مقام خدا هم خوف داشته باشه که نکنه خدا به خاطر این گناه منو نبخشه، بین این دوتا باشه، نه خوفش زیاد بشه نه امیدش، بین ترس و امید باشه، بین خوف و رجا باشه، و این بهترین حالت مؤمنه. نه ناامید بشه که با این همه گناه که من کردم دیگه خدا منو نمیبخشه، نه اینکه حالا یه اعمال خوبی انجام داده مغرور بشه که خب من با این همه عمل خیری که دارم آیا خدا منو نمیبخشه. از امام صادق سوال کردن در پندنامه لقمان چی بود، فرمود اعاجیبی بود. عجیبترش این بود که به فرزندش فرمود: فرزندم، اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که گناه همه عالم به گردن توست، سقلین جن و انس به گردن توست، بازم از رحمت خدا ناامید نباش، و اگرم در حالی خدا رو ملاقات کردی که اندازه همه جن و انس عبادت کردی، باز هم مغرور نشو. این شعر به نظرم خیلی زیباست راجع به خوف و رجا: قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این شعر بیان خوف و رجا رو خوب ترسیم کرده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و شنوندگان محترم پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-2 با پی شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
مگه نمیگن خدا روزی رسونه؟ چرا بعضی ها مستضعف حساب میشن، روزیشون کمه؟ ایشون جواب دادن که بعضی از مستکبرها جلوی روزی مستضعف ها رو میگیرن که اینا بهشون نمیرسه. ببخشید، مگه نمیگن روزی قرار بهت برسه؟ هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره. از چه شکلی الان مستکبرها میتونن جلوی روزی مستضعف ها رو بگیرن؟
ممنون، متشکریم از شما خواهر گرامی، شنونده محترم. استاد، روزی که برای آدم نوشته شده و قراره به آدم برسه، اگه همه عالم دست به دست هم بدن نمیتونن جلو اینو بگیرن. این اون چیزیه که معروف هستش، بفهمید.
بله، تو نامه 31 نهج البلاغه حضرت خطاب به فرزندشون فرمودن که الرزق رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. دو نوع روزی داریم، یه روزی که او دنبال انسان هست، بله اون به انسان حتما خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدن. اون رزق دوم که تطلبه باشه، تا انسان دنبالش نره بهش نمیرسه، بره هم ممکنه موانع بیان و جلوشو
بگیرن نذارن که به انسان برسه، دیگران حق انسان رو بخورن و به انسان نرسه. پس اون که حتما میرسه اونه که اگر مقدر باشه که این عمری داشته باشه، خب حتما از گرسنگی نمیمیره. اما آیا روزش